کسب و کار در راهکار.
به نام خدای کمی نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز. موضوع برنامه امروز بورس و بازار سرمایه است. تا سوالات و پیامک های شما به دست ما برسه، ما هم راهکارهای پیرامون تحلیل بازار سرمایه در اختیار شما قرار خواهیم داد. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,367 کل ارتباطی شما با ماست. در استودیو میزبان آقای دکتر علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه هستیم. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم، خیلی ممنون.
درود بر شما. خب دوستان عزیز، آغاز میکنیم برنامه امروز رو در خدمت آقای دکتر قدرتی، کارشناس بازار سرمایه. حاضری هاتون رو بزنید، نام خانوادگی و شهرتون رو در کنار سوالاتتون پیامک کنید به 30,367.
این روزها مردم کنار دغدغه های روزانه حواسشون به آمار بورس و منحنی سرمایه گذاری هم هست. اگر شما به گپ و گفت بورسی علاقه دارید، میز بورس رو از دست ندید.
در کنار اینکه حاضری هاتون رو اعلام میکنید و دغدغه ها و سوالاتتون رو پیرامون بورس و بازار سرمایه با ما در میون میذارید، میتونید پیرامون تحلیل بازار سرمایه هم با ما گفتگو کنید. گفتم که در خدمت آقای دکتر علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه هستیم تا پیرامون تحلیل بازار سرمایه راهکارهایی رو در اختیار ما قرار بدن. خب آقای دکتر، از تعریف ها آغاز بکنیم، ببینیم که اصلا تحلیل بازار سرمایه به چه معنی است.
خب ما به طور کلی برای هر گونه سرمایه گذاری قبل از اقدام به سرمایه گذاری نیازمند ارزیابی و تحلیل اون سرمایه گذاری خودمون داریم. چرا که این کار باعث میشه که ما ضمن شناخت کامل نسبت به اون سرمایه گذاری بتوانیم پتانسیل های اون سرمایه گذاریمون که سوداوری اون سرمایه گذاری هست و همچنین ریسک های احتمالی رو به دست بیاریم و بشناسیم. همچنین بعد از هر گونه سرمایه گذاری یک معامله‌گر نیاز داره که یک رصد دائمی و یک تحلیل دائمی نسبت به اون سرمایه گذاری انجام شده خودش داشته باشه و مجموع عواملی که بر این سرمایه گذاری خودش مؤثر هست رو مورد بررسی، تحلیل و رصد قرار بده تا بتواند نقاط خروج و نقاط ورود سرمایه گذاری خودش رو در جهت کسب بازدهی بالاتر به دست بیاره. لذا در همه سرمایه گذاری ها تحلیل سرمایه گذاری یکی از ارکان و یکی از مهمترین جزهای سرمایه گذاری است. ما به طور کلی دو روش اصلی در تحلیل سرمایه گذاری خودمون داریم که حالا دو تا زیر شعبه این هم میشه اضافه کرد، یعنی دوی به علاوه دوی میشه اسمشو گذاشت. از دیرباز
حالا چون فرمودید دو، که اجازه بدید یک پرانتز باز کنیم که یادآوری هم به دوستانمون بشه که قبلا که در خدمت آقای دکتر بودیم در مورد تحلیل بازار سرمایه به ما گفتن که این دو روش تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا بنیادی هست.
همین خب ما مهم از دیرباز مهمترین روش تحلیلی که سابقه چندین قرن در تحلیل سرمایه گذاری در تمامی بازارهای مالی دنیا داشته، همون روش فاندامنتال یا بنیادی هست که خب یکی از روش‌های قدیمی، دقیق و موفقی بوده که واقعا تونسته کمک بسیار زیاد و شایانی به سرمایه گذاری ها کنه. در کنار این روش تکنیکال هستش که خب طی تقریبا 200-300 سال اخیر در بازارهای مالی شکل گرفته و خب برخی طرفدار این روش هستن. در کنار این روش ها دو تا تخصص و دو تا توانمندی وجود داره که یکیش بحث تابلوخوانی هست و دیگری بحث شناخت مالی رفتاری هست. اگر بخوایم در مورد این دوتا روش اصلی بیشتر صحبت کنیم، خب روش تحلیل بنیادی مبناش اینه که هر چیزی یک دارای یک ارزش ذاتی است. در واقع در روش تحلیل بنیادی تحلیلگران و معامله‌گران به دنبال این هستن که ببینن ارزش ذاتی این دارایی خودشون چقدر هست. من میتونم مثال بزنم. فرض کنید ما در بازارها یک واقعیتی داریم به نام قیمت،
بله،
یا پرایس، و یک واقعیتی داریم به نام ارزش یا ولیو. همیشه این دوتا با هم یکسان نیستن. به طور مثال شما یک خونه ای دارید، این خونه یک ارزشی داره. به عنوان مثال این خونه مثلا 100 ریال ارزش داره. به دلایل مختلفی، مثلا شرایط عرضه و تقاضا به گونه‌ای هستش که این خونه رو از شما نمی‌خرم، تقاضا پایینه، اصطلاحا رکوده، طرف میگه من اینو مثلا 80 تومان از شما می‌خرم، شما میدونی که من این خونه 100 ریال ارزشمنده، 100 تومان ارزشمنده، ولی حاضری 80 تومان بفروشی. ارزش این 100ه ولی قیمت بازارش 80 تومانه. اینجا میگیم به ارزون فروختم، اصطلاح رایجی میگیم ما ارزون فروختمش. اینجا ما میگیم اصطلاحاً آندر ولیو، زیر قیمت، ارزونه. گاهی اوقات دارایی همین ملک شما 100 ریال میارزه، در بازار به دلیل اون حالا هیجاناتی که ممکنه در بازار وجود داشته باشه این ملک شما رو 120 ریال میخرن از شما. اون موقع شما میگید گرون فروختمش، یا بالاتر از ارزش ذاتیش فروختم، یا بالاتر از قیمت، یا آندر ولیو فروختمش. خب این دوتا موضوع چه زمانی شما میتونید تشخیص بدید که چه قیمتی بخرید یا بفروشید؟ زمانی که بتونید ارزش ذاتی این دارایی خودتون رو پیدا کنید. ارزش ذاتی دارایی ها رو عوامل مختلفی رو بر تعیین و شناسایی ارزش ذاتی مؤثر هست، مثل مسئله شرایط اقتصادی کلان، مثل شرایط اقتصادی صنعت، وضعیت اون صنعت، عرضه و تقاضا در اون صنعت، و به هر طور جزء میشیم وضعیت اون شرکت، روندهای فروشش، روندهای تولیدش، میزان سوداوریش و غیره. اصطلاحا در ما تحلیل فاندامنتال از کل به جزء میایم، یعنی میایم شرایط اقتصادی رو بررسی میکنیم، شرایط صنعت رو بررسی میکنیم، شرایط شرکت رو بررسی میکنیم، و در نهایت با استفاده از روشهای مختلفی که در ارزش گذاری این دارایی استفاده میکنیم ارزش ذاتی این سهم رو به دست میاریم. خب این روش هم مزایایی داره هم معایبی داره. خب این گفتم، همینطور که گفتم، یکی از بهترین روش‌های موجود در بازارهای مالی همین روش تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی هست. ولی خب به دلیل اینکه این روش خیلی دقیق و محکم میتونه قیمت رو تعیین کنه، خب روش سختی است، نیاز به تخصص‌های خاص خودش رو داره.
من.
و هر چقدر این دقتش بالاتر باشه، سختیش و زمان به دست آوردن ارزش ذاتی طولانی تره و مجموع عوامل بسیار زیادی بر ارزش ذاتی تأثیر دارن. لذا علاوه بر این که خیلی روش خوب، مطمئن و دقیقیه، عیبش اینه که خب زمانبر سخته و کار هر کسی نیست، نیاز به یک تخصصهای حداقل مالی و اقتصادی رو داره که شاید افراد عادی نتوانن از این تحلیل فاندامنتال استفاده کنن و زمانبر هم هستش.
خب اجازه بدید آقای دکتر همینجا سر مزایا و معایب و آشنایی که پیدا کردیم با تحلیل بنیادی صحبتامون رو ببندیم. شما هم نفسی تازه کنید و اینکه دوستانمون هم تعاملی داشته باشن بر موضوع برنامه تا پیامکاشون رو هم ارسال بکنن، گزارش رو هم بشنویم. پس دوستان تا الان آموختیم که تحلیل بنیادی کمک میکنه تا ارزش ذاتی یک ورقه بهادار رو پیدا بکنیم و با قیمت روز اون مقایسه بکنیم، البته که برد با کسی هست یا کسانی هست که کشف ارزش کرده باشن نه قیمت. خب سامانه پیام کوتاه 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. شما هم میتونید دغدغه ها و سوالاتتون رو پیرامون بازار سرمایه بورس با ما در میون بگذارید و در مورد تحلیل بازار سرمایه هم سوالاتتون رو از آقای دکتر قدرتی کارشناس حاضر در استودیو بپرسید. بریم الان گزارش رو بشنویم.
سلام دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، اومدیم به یکی از کارگزاری ها و یه خانومی که پای سیستم اینجا نشستن. سلام علیکم.
سلام، خوب شما خیلی ممنون، مرسی.
به من بگو که چی خوندی، چند سال تو بورسی و این که اوضاع چطوره؟
من رشته کامپیوتر خوندم. بورس خارجی خب چندین سال کار میکنم، ولی بورس ایران رو چندین ماه وارد شدم.
آموزش دیدی وارد شده یا نه؟ اول وارد شدی و ببینی چه خبره بعد آموزش؟
نه، تا حدودی آشنا بودم با بازار، یه ذره مطالعه از قبل داشتم.
الان دیدم خیلی پای سیستم عصبانی بودی، چه اتفاقی افتاده؟
ولی من اومدم یه سهم خریدم چند روز پیش روی قیمت 14300 خرید زدم، ولی الان میبینم که واسه من خریدم رو روی 14679 انجام داده شده تو خریدام. میخوام بدونم دلیلش چیه. دنبال این بودم که ببینم که چرا اینجوری شده. فکرم مشغول شده
حالا چرا داره روی این داروسازی هم ای میزنی ببینی قیمت ها رو چک میکنی.
آره، چون من قیمت پایین خریدم ولی الان خریدم رو بالاتر زده.
خب ما برنامه‌مون اسمش راهکار کارشناس داریم داخل استودیو و به سوال شما پاسخ میده. بریم داخل استودیو و پاسخ سوال رو بشنویم ببینیم که اون قیمتی که خرید زدن چرا حالا قیمت بالاتر بنشسته. با موافقی بریم بشنویم؟
دست شما درد نکنه. بله،
خب مرسی. بریم داخل بشنویم و یاد بگیریم.
گزارشی بود از لیلا علاقمند، گزارشگر خوبمون اینجا راهکار شبکه رادیو اقتصاد. دوستانی که همینک به جمع ما پیوستند خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه امروز بورس و بازار سرمایه است. در خدمت آقای دکتر علیرضا قدرتی کارشناس این بازار هستیم و تا سوالاتتون به دست ما برسه از طریق سامانه پیامک 3036-37 آقای دکتر هم راهکارهای پیرامون تحلیل بازار سرمایه در اختیار ما قرار میدن و قرار هست که ما رو با تحلیل بنیادی و تکنیکال بیشتر آشنا کنن. شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید و اظهار نظر هم بفرمایید. خب آقای دکتر قدرتی، ما صحبت های خانم علاقمند رو با این خانم شنیدیم، یه مقدار نگران هم بودن، توصیه شما به ایشون چیست؟
خب خیلی سوال جالبی بود، تقریبا ارتباط پیدا میکنه به اون مبحثی که ما ابتدای برنامه عرض کردیم. دو تا اون دو به علاوه دو اون دوی دومی رو عرض میکنم که اون توانمندی ها و تخصص هایی که در کنار این تحلیل نیاز هست. یکی از توانمندی هایی که در بازار سرمایه افراد باید داشته باشن توانمندی تابلوخوانی و توانایی انجام معاملاتی هست، که به هر حال در تابلو معاملاتی هر سهم در بازار سرمایه یک صفحه خاص خودش رو داره که سری اطلاعاتی مختص اون سهم توی اون تابلوی صفحه وجود داره، مثل میزان خریدار، میزان فروشنده، تعداد خریدار، تعداد فروشنده، حجم معاملاتی که صورت گرفته، درصد حقیقی، درصد حقوقی و غیره که توش وجود داره. یکی از فاکتورهایی که در حالا در این صفحه خاص وجود داره عمق بازاره. شما همیشه در یک معامله یک عده‌ای در سمت خرید وجود دارن، یک عده در سمت فروش وجود دارن. ممکنه شما در یک قیمت خاصی رو بخواهید بخرید ولی ممکنه فروشنده‌ای وجود نداشته باشه، یا تعدادی که شما میخواهید بخرید بیشتر از اون تعداد فروشنده باشه. به عنوان مثال شما 100 واحد میخواهید، 100 برگ سهم میخواهید بخرید به اون قیمت، ممکنه یک دونه فروشنده تو این قیمت وجود داشته باشه و شما میتونید یک دونه رو بخرید. نکته دوم اینه که سرعت عمل و داشتن توان انجام معاملات هست. سرعت عمل در بازار سرمایه مهمه. چرا؟ چون بازارهای سرمایه بازارهای کاملا منصفانه هستند و هر کسی که زودتر اقدام کنه در یک قیمتی میتواند بخرد. یعنی عدالت نوبت معاملاتی و عدالت قیمتی برقرار هست. پس به عنوان مثال اگر بنده بخوام در یک قیمت 100 تومان یه سهمی رو بخرم و شما هم می‌خواید در قیمت 100 تومان یه سهمی رو بخری، اون کسی که زودتر اوردر رو وارد کرده و سفارش رو وارد کرده می‌خره. ممکن شما فکر می‌کنید این کارو کردید، اوردر رو بفرستید، ولی کسی دیگه زودتر از شما اینو خرید کردن. لذا حتما عزیزان به اون اطلاعات عمق بازار توجه کنن و همچنین سرعت عملشون رو توی حوزه معاملاتی افزایش بدن.
متشکرم از توضیحات شما. یک نگاهی به سامانه پیامکی داشته باشیم، حاضری هاتون رو اعلام کنیم و ببینیم که نظرسنجی ها به کجا کشیده. دوباره برمیگردیم خدمت آقای دکتر و ادامه گفتگو با ایشون رو خواهیم داشت. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای درخشانی فرد، ایشون فرمود که نمره شما از 10 هست به دلیل مدیریت فوق‌العاده زمان و تعامل با شنوندگان و قطع نکردن کلام اساتید حاضر در استودیو. سپاسگزارم از توجهی که به این برنامه دارید و نمره خوبی که به ما دادید. خب آقای کریمیان، من پیامک دوم شما رو هم الان دارم میبینم که یک اختراعی رو میخواید به ثبت برسونید در مورد آیفون تصویری هست. امروز مبحث بورس رو داریم پیگیری میکنیم و آقای دکتر در تخصصشون نیست که در مورد اختراع آیفون به شما راهنمایی کنند. آقای امین قادر از کرج نمره 20 به ما دادن، خیلی ممنونم از بزرگواری شما، نمره خوبی که به ما دادید. خانم فریبا رستمی از تهران اعلام حضور کردن، شما هم خیلی خوش آمدید. آقای اصغر فرجپور، شنوندگی همیشگی شما هستم، خیلی خوش آمدید. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و هم حاضری هاتون رو اعلام خواهم کرد، سوالاتتون رو با آقای دکتر قدرتی در میون خواهم گذاشت، نگاهی هم دوباره به وضعیت نظرسنجی ها در مورد برنامه راهکار خواهیم داشت. خب آقای دکتر، قبل از اینکه گزارش رو بشنویم، شما تا مزایا و معایب تحلیل بنیادی به ما گفتید و الان هم فکر کنم که در مورد تحلیل تکنیکال بشنویم و بعد بریم سراغ سوالات دوستانمون.
بله. خب دومین روش تحلیلی که در بازارهای سرمایه وجود داره که طی 300 سال اخیر هم واقعا جایگاه زیادی رو به خودش اختصاص داده و تعداد معامله‌گرانی که از این روش استفاده میکنن هر روز داره زیادتر میشه، تحلیل تکنیکال هست.
من.
اساس و مبنای تحلیل تکنیکال این هست که قیمت‌ها در آینده تکرار میشن و بر اساس بررسی و تحلیل روندهای گذشته قیمت سهام این اتفاق در آینده هم خواهد افتاد. یعنی همه این اصلی که در سه تا اصل بزرگ در تحلیل تکنیکال وجود داره اینه که همه چی در قیمت نهفته است. اینجا فرق میکنه، در تحلیل فاندامنتال نگاه اصلی ما به ارزش بود، ولی در تحلیل تکنیکال نگاه ما به قیمته،
در واقع تاریخچه قیمت،
تاریخچه قیمت و نگاهشون به قیمت هست و تاریخچه و روندهایی که قیمت داشته. یعنی به طور کار ما در تحلیل تکنیکال به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی نیستیم، به دنبال تحلیل روندهای قیمتی و تحلیل گذشته قیمتی این سهام هستیم و پیدا کنیم از چه روشهایی این اتفاقا در آینده پیش بینی کنیم.
در واقع شاخصهای هر اون چیزی که عرضه و تقاضا بر قیمت رو مؤثر هست رو بدون بشه.
همونطور که فرمودید، آنچه که بر قیمت مؤثر هست عرضه و تقاضا و عوامل مؤثر بر عرضه تقاضا است و در تحلیل تکنیکال میگیم همین عوامل در منصه ظهورش در قیمت هستش. دومین نکته‌ای که در تحلیل تکنیکال میگن، قیمت‌ها بر اساس یک روندهای حرکت میکنن. این اصل دومی هست که در تحلیل تکنیکال وجود داره و اصل سوم اینه که تاریخ همیشه تکرار میشه. این سه اصل مبنای ایجاد روش تحلیل تکنیکال بود که خب بیشتر بر اساس آزمون و خطا است. افراد میان روندهای گذشته رو بر اساس یک مدل‌های آماری، بر اساس مدل‌هایی که وجود داره تحلیل میکنن و پیش بینی میکنن که این روش هم در آینده اتفاق میفته. به عنوان مثال فردی رفته بر اساس روش‌های آماری دیده یک روندی، یک شکلی همیشه این اتفاق افتاده، بعد از اتمام این شکل قیمت رفته مثلا بالا، یک شکلی رو ایجاد شده، وقتی این شکل ایجاد میشه همیشه این اتفاق افتاده و همین که میگم همیشه تاریخ تکرار میشود رو مبنای تحلیل تکنیکال بنویسن. لذا در این روش بیشتر بر مباحث آماری و نموداری و تحلیل گذشته مطرح هستش. خب این روش هم مزایا و معایب خاص خودشونو داره. من خیلی دارم سریع میگم که مطلب ادا بشه. خب اولین مزیت این روش اینه که خیلی ساده تر از روش تحلیل فاندامنتاله، خیلی راحت تر، آسان تر، قابل استفاده در تمامی بازارهاست. ما در تحلیل فاندامنتال نمیتونیم تحلیل بازار طلا رو در بازار سهام به کار ببریم، ولی در تحلیل تکنیکال هر آنچه که در تحلیل تکنیکال در بازار طلا هست، همون روش ها و همون شاخص ها در بازار سهام، در بازار ملک، در بازار ارز هم میتونیم بکار، در بازار فارکس هم میتونیم به کار ببریم. پس این روش در تمامی بازارها میتونه استفاده بشه، بسیار آسانه، یادگیریش راحت تره، نیاز به تخصص خاصی رو نداره، فقط نیاز به یک مرور و ممارست در تحلیل داره، هزینه بسیار پایینی برای یادگیری داره، نرم افزارهای بسیار زیادی برای این حوزه وجود داره و با دونستن یه سری نرم افزارها و ممارست میشه به حال این کارو شروع کرد. خب معایب اینه که هر چقدر که این هر روشی که سریعتر به نتیجه برسه، میزان خطا و اشتباهش هم بالاست. در این روش ما بسیار زیاد مواجه میشیم که اصطلاحا تحلیل ما خطا میره، فیل میشه، اشتباه میکنه و میزان خطای این روش نسبت به تحلیل فاندمنتال بالاتره و به دلیل گستردگی و تعدد المان‌ها و اندیکاتورها و اون شاخص‌هایی که تو این روش هست ممکنه با پیچیدگی و گیج شدن مواجه بشیم.
وقتی شما همینجا آقای دکتر با توجه به اینکه حالا یه کار کارشناسی هست و ممکن هست که دوستانمون یه مقدار گرفتار بشن و در این پیچ و خم‌ها سرمایه‌گذاری‌ها اشتباه کنن، دوباره پرانتز باز کنیم، بهشون یادآوری بکنیم که میتونه از کارشناسان در این حوزه یا گرفتن مشاوره با پرداخت حق مشاوره که چندان هم قابل ملاحظه نیست، از کارگزاری‌ها، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک بگیرن.
این اصل همیشگی ما بوده که دوستان همیشه در تحلیل‌های خودشون، کسایی که این دو تا تخصص رو ندارن و نمیتوانن به دلیل وقتشون، نوع سوادشون، نوع وقتی که دارن و گرفتاری‌هایی که دارن، از این روش‌ها استفاده کنن، حتما باید به مشاور مراجعه کنن. ولی شاید برای بسیاری از شنوندگان این برنامه که میخواهند خودشون رأساً در بازار سرمایه دستی بر آتش داشته باشن، به هر حال این حسی که خودت این کار انجام میدی حس زیبا و قشنگی است.
وقتی که خیلی وقت بگذره،
من توصیه اینه که حتما این عزیزان در تحلیل تکنیکال برن ورود پیدا کنن، چون تحلیل تکنیکال روش سختی نیست، ولی باید حواسشون باشه تحلیل تکنیکال میزان خطا و اشتباهش بالاتره و باید حتما حواسشون به این موضوع باشه. برای اینکه تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رو مثلا عینی مثال بزنم، مثل این میمونه که شما یک دوربین دارید، شما با دوربین نمیتوانید در یک اتاق راه برید. دوربین برای اینکه بتونید مسافت‌های دورنما رو دریافت کنید، مثلا با ماشین میخواد از این نقطه به این نقطه طولانی‌تر برید، لذا با دوربین میتوانید اون رویکرد بلند مدت رو داشته باشید. پس بهتره که با روش تحلیل فاندامنتال رویکرد و دورنمای سرمایه‌گذاری خودتون رو تعیین کنید و تحلیل تکنیکال مثل ذره‌بین میمونه، بتونید جلوی پاتون رو نگاه کنید. در تحلیل تکنیکال ما میتوانیم نقاط ورود و نقاط خروج خودمون رو ارزم به خدمت در یک سرمایه‌گذاریمون به دقت بیشتری پیدا کنیم و ترسیم کنیم. به عنوان مثال شما ممکنه ورودتون به یک سرمایه‌گذاری میتواند در نقطه 100 باشد، در نقطه 95 باشد، در نقطه 110 باشد. پس کسی که در نقطه 95 ورود میکنه بهتره دیگه. پس میتوانیم نقاط خرودمون رو پیدا کنیم.
یا نقاط میشه با توجه به فرمایش شما و این تفاوتی که فرمودید بین تحلیل بنیادی و تکنیکال وجود داره، به نتیجه برسیم که با توجه به اینکه دقت تحلیل بنیادی ممکن بیشتر از تکنیکال باشه، توصیه شما تحلیل بنیادی است؟
معمولا ما برای دوستان توصیه میکنیم ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنن. برای شناسایی سرمایه‌گذاری و سهام خودشون شناسایی، حتما برن به تحلیل فاندامنتال. مثلا فرض کنید سهام فلان شرکت ایکس رو من تشخیص دادم سهم خوبی است، اینو انتخاب از طریق روش تحلیل فاندامنتال میکنم. حالا من بعد در کدوم نقطه وارد سهم بشم؟ در 100 تومن وارد بشم، 110 تومن وارد بشم، یا 90 تومن وارد بشم؟ این تحلیل تکنیکال به شما این توانمندی رو میده که نقاط ورود خودتون رو بهتر تشخیص بدید یا نقاط خروجتون رو، و این باعث میشه که بازدهی شما در کنار تحلیل فاندامنتال بیشتر بشه.
خب پس آموختیم که از هر دو تحلیل باید استفاده بکنیم، جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به ما کمک میکنه تا شناسایی درستی روی سهام شرکت مورد نظر جهت خریداری داشته باشیم و در ادامه تحلیل تکنیکال هم به تقاضای ما یا به نقاط، در واقع تقاضا نه، به نقاط ورود و خروج ما به بازار سرمایه کمک میکنه که ذریب اشتباهمون کاهش پیدا کنه. خیلی ممنون از توضیحات شما دوستان گرامی. در ادامه برنامه راهکار شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم گزارش دیگری از لیلا علاقه‌مند با هم بشنویم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم تو کارگزاریم و بازم میخوام برم سراغ کسایی که به این کارگزاری مراجعه میکنه. آقا سلام علیکم.
سلام، وقت
خوب شما.
ممنونم.
چند سالتونه؟
34.
چند ساله توی بورس فعالیت میکنی؟
نزدیک 2 سال.
2 ساله. اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر.
چی خریدین که احساس میکنی معامله خوبی انجام دادی؟
یه سری از همین سهامای بورسی. این از اولیایی که الان میارن معمولاً خوبه، سود خوبی حالا داره، حداقل برای موقتی چند روزی آدم داشته باشه. ولی اون سهمایی که از قدیم داشتم اونا متاسفانه هنوز تو ضررن.
ما اسم برنامه هم راهکاره، یه کارشناسیم که به سوالات بورسی مردم پاسخ میده. اگه سوالی یا مشکلی توی پس ذهنتون هست که میتونید حالا از این فرصت استفاده کنید و دوست دارید که نفر کارشناس و خبره به این سوال جواب بده، ما در خدمتیم.
سلامت باشی. سوالم در مورد یه طرحیه که یه کارگزاریای گذاشتن در مورد این مانده حسابی که میگن سود بهش تعلق میگیره. من تو این طرح ثبت نام کردم، منتها سود روزانه‌ای که به حسابم میاد 32.5% نیست، حتی 31% هم نیستش. من به حساب خودم میشه تقریبا 28%.
می‌خواستم یعنی حساب کردی؟
آره، من برای خودم حساب کردم، شده تقریبا 28%. اون چیزی که اینجا گفتن نبوده. میخواستم ببینم که این ما با تفاوتش مثلا 31% که حالا خودشون اعلام کردن یا 32.5%، این همون سودیه که روزانه به مبلغ ما اضافه میشه یا ما با تفاوتش رو بعدن به ما میدن.
یعنی الان اومدین کارگزاری این سوال پرسید.
بله دقیقا.
بریم داخل استودیو و پاسخ سوال ایشون رو بشنویم، یاد بگیریم، ببینیم که این طرحهای جدیدی که کارگزاری مختلف میذارن به چه صورت هست و این سودی که ناقص داره به حساب ایشون واریز میشه. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
سپاسگزاریم از گزارش خوب گزارشگرمون خانم علاقه‌مند. اما توصیه و راهکار آقای دکتر علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه و حاضر در استودیو رو با هم بشن.
خب سوال ایشون در سوال یه نکته ای رو ابتدای ام بیان داشتن که من در سهام‌های قدیمی تو ضرر هستم.
بله.
خب این نکته خیلی مهمیه که دوستان عزیز باید توجه داشته باشم. یک اصلی در بازار سرمایه وجود داره که هیچ وقت با روند مقابله نکن. در مقابل روند وای نستیم. خب وقتی که ما یک تصمیم اشتباهی میگیریم حتما باید قبول کنیم این تصمیم اشتباه است و سریع در جهت رفع اون تصمیم بر بیایم. این که یک سهمی رو ما اشتباه خریدیم، ممکنه اشتباه کنیم دیگه، این که ما وایسیم این سهم همچنان تو ضرر بره اشتباه است. ما یه اصطلاحی داریم در بازار سرمایه بهش میگن استاپ لاس یا توقف ضرر. شما وقتی فهمیدی این تصمیم شما اشتباه بوده، همونجا جلوی ضرر رو بگیر. همیشه میگن جلوی ضرر رو بگیری، همونجا منفعته. خیلی از دوستان موقعی که سهامشون تو ضرر میره منفعل میشن، سهامشون منفی میشه منفعل میشن، میگن حالا کنارش میندازنش کنار، یه گوشه‌ای پرتش میکنن، در حالی که این درست نیست. همیشه مود حواسمون به روندها باشه. اگر روند یک سهم نزولی شده، دلیلی بر نگهداشت نیست، حتما باید به سرعت این سهام رو فروخت و یک جایگزین با یک سهام دیگه‌ای که در روند بهتری هست این کار رو انجام بدیم. نکته دوم در مورد پرداخت سود به مانده حساب هست. خب طی چند سال اخیر برخی از کارگزاری‌ها طرح‌هایی ریختن که شما وقتی فرق و یک سهمی رو می‌فروشید، مانده حسابتون بستانکار میشه. حالا به دلایلی نمیخواد این پول رو از کارگزاری خارج کنید، میگید من صبر میکنم، ممکنه یک روز بعد، دو روز بعد، چند روز آینده یک سهمی رو بخرم. اینو از کارگزاری خارج نمیکنید. خب کارگزاری برای اینکه ترغیب بشید باز با اون کارگزاری کار کنید، میگن ما به مانده این سهام شما سود میدیم. در چه قالبی؟ این مانده سهام شما رو برمیدارم تبدیل میکنن در یک صندوق‌های با درآمد ثابت، اصطلاحاً برای شما صدور صندوق‌های با درآمد ثابت رو میزنم و اون سود به شما تعلق میگیره. این که به شما گفتن 30.5% به شما میدن یا 32 میدن و شما محاسبه کردید 28، قطعاً یا اینو حتما میشه پیگیری کرد از طریق سازمان بورس. اگر خدایی نکرده کارگزاری به شما وعده‌ای داده و عمل نکرده قابل پیگیری است، ولی من فکر میکنم عمل کرده واقعی اون صندوق درآمد ثابت همون 28 بوده. یعنی گفتم ما پیش بینی میکنیم به شما 31% سود بدیم ولی در عمل اتفاق نیفتاده و صندوقشون همون 28% یا 28.5% بهشون سود داده و همون سود به شما تخصیص دادن. لذا فکر نمی کنم کارگزاری بخواهد خدای نکرده وعده دروغینی بدهد یا بخش از این سود برای خودش کنار بذاره و مابقیشو به اون سهامدار محترم بده. من فکر می کنم که دو اون بازدهیه خب کارگزاری نتواند اون بازدهی که مد نظرش بودش رو کسر کنه.
چکرم چرا که اگر غیر از این باشه به فرمایشهای دکتر تخلف و قابل پیگیری هست. خب در ادامه برنامه که راهکار با موضوع بورس و بازار سرمایه و